عزیزان همراه، شما شنونده برنامه نان و نمک از رادیو فرهنگ هستید. در خدمت سرکار خانم سناز مینایی هستیم، کارشناس برنامه. از ایشون میخوایم که با توجه به اینکه یکی از غذاهای مرسوم نظری در بین ایرانیان به ویژه در ایام سوگواری خورش قیمه است، کمی در مورد این خورش برای ما صحبت کنن و بگن که تاریخچه کلن خورش قیمه از کجاست، از کجا شروع شده، از کی شروع شده و طریقه بهتر پخته شدن این خورش چی هست. بفرمید خانم مینایی.
قیمه تاریخچه بسیار طولانی داره. در زمانهای قدیم به قیمه میگفتن قیمه موری، یعنی انقدر باید گوشت رو با ساتور ریز خورد کنی که به اندازه مورچه بشه، سر مورچه، یه همچین
اصطلاحی رو به کار میبردن.
امروز ما قیمه هایی که درست میکنیم فلواقع قیمه نیست، اندازه های گوشت رو بزرگ میگیریم. ولی اگر بیایم تا جایی که ممکنه، چون الان ما دیدمون، نگاهمون به این عادت کرده، یا قیمه رو گوشتش رو حداقل به اندازه 2-3 برابر لپه، دیگه درشتر از این نگیریم، خورد کنیم ولی به مقدار بیشتر، قیمه متفاوتی خواهیم داشت. قیمه برای عطر دادن به قیمه بسیار مهمه که ما روب گوجه فرنگی رو حتما تفت بدیم و بعد وقتی که کاملا تفت داده شد زردچوبه رو اضافه کنیم به روب گوجه فرنگی، کاملا باز تفت بدیم. لعابی که توی قیمه به وجود میاد برگرفته شده از پیاز داغه. پیاز داغ قیمه باید فراوون باشه و بذاریم کاملا طلایی بشه. وقتی کاملا طلایی میشه به خورشت قیمه ما هم لعاب میده هم عطر میده، چون پیاز خام بوی مطبوعی به قیمه نمیده. و بعد نکته‌ای که باید توجه کنیم برای اینکه طعم متفاوتی داشته باشیم، از چوب دارچین استفاده کنیم. معمولا وقتی که ادویه‌جات یا گیاهان دارویی رو ما از چوب یا تیکه های درشت اون استفاده می کنیم، در اینجا به خوراکمون طعم میدیم، ولی پودر اون عطر میده. بنابراین قیمه رو چون نمی خواهیم رنگش تیره بشه از چوب دارچین استفاده می کنیم و بهش طعم میدیم. و دیگه زنجبیل، یک قیمه متفاوتی رو برای شما به وجود میاره. در اواخر پخت قیمه زنجبیل رو رنده کنین و به قیمه اضافه کنین و همینطور برای اینکه شما یک قیمه متفاوت داشته باشین، پودر گل سرخ، گل محمدی رو کاملا آسیاب کنین، پودر کنین، یا در دهده یا زمانی که قیمه رو از روی حرارت برداشتین پودر محمدی رو بهش اضافه کنین. مطمئن باشین که واقعا بعضی ها میان به جای پودر گل محمدی از گلاب استفاده میکنن و این اتفاق خوبی توی قیمه نیست، چون گلاب معمولا مال شیرینیه و یک عطر تندی به خورشت قیمه میده، ولی پودر گل محمدی هم عطر میده به خورشت ما، همین که طعم میده و همین که غالب نیست بر مواد دیگه. گلاب غالب میشه بر مواد دیگه ای که ما داریم. توی آشپزی باید دقت کرد طعم و عطری که به خوراک میدیم اونو غالب نکنه به مواد اولیه که کل اون خوراک ما بره زیر سوال.
خب شما از خورش قیمه صحبت کردید خانم مینایی، از گوشتش گفتید، از عطرش، از ادویه‌اش، ولی اصل مواد خورشت قیمه رو توضیح ندارید که چه موادی باید استفاده کنیم.
ببینید خورشت قیمه خب معمولا گوشت لپس، پیاز داغ و لیمو امانیه. ممنون از این سوالی که کردین. اینجا باید یه موضوع دیگر رو من متذکر بشم، اینه که لیمو امانی خورشت قیمه با لیمو امانی خورشت قرمه سبزی فرق میکنه. اینا حتما بهش دقت کنن. برای خورشت قیمه باید لیمو امانی هایی که رنگش روشن‌تر انتخاب کنن.
بله.
و بعد لیمو امانی چون زمان طولانی میبره تا خشک میشه، معمولا یه گرد و خاک روی لیمو نشسته. حتما باید قبل از اینکه به ظرف اصلی اضافه میکنیم 10 دقیقه لیمو امانی رو توی آب بجوشونیم. هم تلخیش گرفته میشه، همون گرد و خاک روش شسته میشه و بعد در نیم ساعت 40 دقیقه آخر به غذا اضافه کنیم. من این نکاتی رو که گفتم که خارج از مواد اول قیمه بود به دلیل اینکه این چیزها میتونه قیمه رو متفاوت تر کنه. لپم برای اینکه وانره حتما باید با روغن سرخش کنین. توی مقدار همین روغن لپه رو سرخ کنین، اون موقع میتونین با گوشت قیمه، با گوشت خورشتی بذارین از ابتدای پخت با حرارت خیلی خیلی ملایم پخته بشه.
خب از اونجایی که شما تحقیقات گستردهی در مورد ریشه غذاهای ایران دارید، بفرمایید که خورش قیمه ریشه اصلش از کجاست؟ مربوط به خود ایران بوده یا از کشورهای مثلا آسیای میانه وارد کشور شده؟
نه، خورش قیمه دقیقا مربوط به خود ایرانی ها بوده و اقوام مختلف، استانهای مختلف قیمه رو به شکلهای مختلف درست میکنن. مثلا قزوین ما قیمه نثار داریم،
درست.
تهران یه جوری درست میکنن. رشت قیمه رو که درست میکنن کلن گوشت قیمه رو ریش ریش میکنن و توی قیمه میریزن. قیمه رشتی هم بسیار بسیار خوشمزه است. هر کدوم از اقوام ما قیمه رو به یه شکل درست میکنن و دقیقا تاریخچه‌اش مختص به غذاهای ایرانی. جناب آقای مستشار، اینجا من لازم میدونم اگر اجازه بدیم و وقت داشته باشیم یه تاریخچه کوچیکی راجع به خوراک ایران من بگم. ما بسیار بسیار کشور با فرهنگ و قدیمی و دارای تمدنی توی خوراک هستیم.
بله مسلم.
یعنی اگر شما توی ویکی‌پدیا سرچ کنین اولین کشوری که به تمدن رسیده ایران بوده و دقیقا خوراکهای ما سفر کرده 100% به کشور عرب، 90% به آسیای صغیر که ترکیه امروزه و 50% به کشور هندوستان. خیلی از خوراکای ما سفر کرده، ولی خب در این ارتباطات مثلا فرنی جزو خوراکایی بوده که از هندوستان و خب قبلا هندوستان بوده دیگه، بنگلادش و اینجور چیزا و پاکستان میپختن این فرنی رو و وارد ایران شده، ولی خب خیلی از خوراکای ما هم به کشورهای دیگه سفر کرده.
خب از اونجایی که غذاهای ایرانی مرتبط هست با آداب و سنن و فرهنگ ایران و شما گفتید که غذاها از ایران به کشورهای مختلف سفر کرده، منظورتون این هست که به عنوان یک غذا پذیرفتن کشورهای متفرقین رو. خب این سفر و این رفتنها و این پذیرفتنها آیا شامل شده که نام این غذاها هم همان باشه در اون کشور یا تغییر کرده این نامها؟
بسیار سوال به جای جناب آقای مستشار عزیز. ببینین، ما در زمان قدیم مکتب مادری بودیم. مکتب مادری یعنی انقدر شما دارین که انتقال میدین. مثل درختی که ریشه تو حیات ماست، خرمالواش رفته تو حیات همسایه. کشور هندوستان با توجه به فرهنگ غنی که خودشون داشتن و هیچ ابایی ندارن از این که بگن 50% خوراکای ما ایرانی بوده و وارد کشور ما شده، حتی در دوران دبستان به بچه ها آموزش میدن که در چه سالی زمانی که تاج محل ما داشتیم درست میکردیم این اتفاق افتاد، خوراکای ایرانی وارد کشور ما شد. ولی خب حالا خیلی از کشورهای دیگه هم این خوراکا رو نمیگن. برای همینه ما واقعا داریم تلاش میکنیم که خوراکامونو با اسم خوراکای خودمون معرفی کنیم. هندی ها دقیقا خوراکای ما رو میگن قرمه سبزی، قیمه، لوبیا پلو، به اسم خوراک ایرانی معرفی میکنن. خوراکای ما دقیقا علمیه. ما با داشتن افرادی مثل بوعلی سینا، یعنی تنها کشوری هستیم که طبع گرم و سرد رو میشناسیم. شما پیش یک اروپایی، یک امریکایی ساعتها بشینین راجبه طبع گرم سرد صحبت کنین، با نگاه تمسخر به ما نگاه میکنن که این چی داره میگه. این علم فقط نزد ما بوده. الان دنیا رسیده به این که اگر سبزیجات رو با حرارت خیلی ملایم، ویتامین ها توی آب از بین نمیرن. فقط 50% ویتامین B و 99% ویتامین C که دقیقاً ما اونو رعایت میکنیم. برای همینه ما آب لیمو رو کنار سوپ و آشمون میذاریم یا وقتی از روی حرارت برداشتیم اضافه میکنیم.
بله.
ولی آش‌های ما در مقایسه با آش‌های اروپایی‌ها زمین تو آسمون متفاوته. ما در آن واحد انواع و اقسام ویتامین‌ها، پروتئین حیوانی، پروتئین گیاهی رو کاملا توی خوراکمون داریم و در زمانهای قدیم مادرای ما میگفتن 4 صبح باید دیگ و بار کنی با حرارت سوزنجوش تا غذا جا بیفته. دقیقا این علم امروزه که میگه ویتامین ها رو با حرارت ملایم بپز، گوشت رو با حرارت ملایم بپز تا کلاژن گوشت بارشه، گوشت خودش رو ول کنه. من هر چقدر بیشتر راجع به خوراکهای ایرانی تحقیق میکنم و این خوراکها رو با خوراکهای دنیا مقایسه میکنم، واقعا متعجب میشم که حتی امروزم که امروزه خیلی از کشورهای دنیا نرسیدن به علم خوراک ما در سالیان قدیم.
ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید گزارشگر برنامه رو بشنویم، بعد فرصتی شد بحث رو ادامه خواهیم داد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نان و نمک. موضوع برنامه نان و نمک با توجه به مصادف شدن با شب‌های نورانی قدر این هست که در شهرهای مختلف ایران معمولاً خانواده‌ها از چه غذاهایی به عنوان نذری در این ایام استفاده می‌کنند؟
در خدمت خانم محمودی هستیم. می‌خوام از ایشون بپرسم که معمولاً توی شهر اردبیل برای شب‌های احیا یا ایام ماه مبارک رمضان چه چیز رو به عنوان نذر استفاده می‌کنند؟
سلام. توی شهر اردبیل بیشتر شب‌های قدر از افطاری دادن، سحری دادن و نذرهای دیگه استفاده میشه. توی شهر اردبیل یه آشی داریم به عنوان آش شیرین که یک نوع آش رشته است، یک نوع آش رشته بدون سبزی که از انواع میوه‌های خشک یا اگر وجود داشته باشه میوه‌های تازه مثل آلبالو، قیسی، برگه زردالو، برگه هلو، زغالخته و میوه های ترش و شیری مثل گوجه سبز، آلو استفاده میشه و از حبوبات. این آش پرهزینه ایه و خیلی پردردسر، خیلی سخت درست کردنش، مراقبت زیادی میخواد. بعد قدیما این آش رو با شکر شیرین میکردن که آش شیرین بهش گفته میشد. این آش رو که بعد از اینکه پختن دم میذاشتن، درش رو میبستن، دم میذاشتن که آش کاملا جا بیفته و پخش میکردن. الان چون دیگه شکر زیاد استفاده نمیشه از همون شیرینی میوه ها، میوه شیرین که توش استفاده میشه و آبقوره هم الان اضافه شده که ترش و شیرین ملسی خاصی به آش میده، اونو استفاده میکنن بیشتر توی شبهای قدر و شبهای عاشورا و تاسوعا و شبهای عزیز دیگهی که هست. نظرهای سنگی مخوام بکنن از این آش نظر میکنن، پخش میکنن بین مردم.
درسته. شما گفتین که این آشو بعد اینکه درست کردن دم میکنن، این آش چه مدلیه که حالا احتیاج به یه دم کردن هم داره؟ اینم برامون توضیح بدید.
کل مواد آش رو که میریزن، این معمولا آش که درست میشه، آش که داره درست میشه رقیق هست. بعد از اینکه رشتهشو ریختن، این رشته چند قول زد و خامی رشته در اومد، زیراشو خاموش میکنن، در قابلمه رو میذارن و این آش به مدت 1 ساعت، 1 ساعت و نیم میمونه تا این آش کاملا جا بیفته، تو همون خاموشی جا بیفته و یه سفتی خاصی به خودش بگیره که دیگه آرد اضافی هم بهش اضافه نشه که غلیظ بشه. با همون جا افتادن خود آش غلیظ میشه به اندازه مناسب خودش که قابل پخش کردن باشه و بین مردم پخش بشه.
درسته. یعنی این آش در حقیقت آشیه که مخصوص شبهای قدر هست،
شبهای قدر و شبهای عاشورا و تاسوعای اردبیل.
درسته. دیگه چه چیزایی رو به عنوان نذری حالا تو ایام ماه مبارک رمضان استفاده می‌کنین؟
آش دوغ داریم که اصلا کل مال شهر اردبیله و آش خیلی پرطرفداریه و شروع میکنم و در مقدارهای خیلی زیاد بین مردم پخشه. درسته که موادش هم سبزی آش شامل تر و گشنیزه و برنج و نخود و بعضی موقع ها هم که کوفتریزای قلقلی گوشت کوچیک توش میندازیم و این آشو درست میکنیم. آش خوشخوراکیه که معمولا توی افطاریا و شبای قدر استفاده بیشتری هم داره. این آش هم بین مردم پخش میکنیم به عنوان نذری.
درسته. خب خانم محمودی، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
دوستان شنونده برنامه نان و نمک، کم کم به پایان برنامه امروز رسیدیم. ضمن تشکر و خدافظی از شما سرکار خانم مینایی، با دوستان شنونده هم خدافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر شما هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند تسلیت باد.
این شکفتن در بهاری دیگر
و حالا دعوت میکنم شنونده گفتارش باشید، گفتگو و گزارش.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، شاهد برگزاری همایش مهر والی بودیم به همت کمیته امداد امام خمینی رضی الله تعالی علیه برای تجلیل از خیرین برگزیده در سطح کشور که در عرصه‌های مختلف تونستن به مدد نیازمندان بشتابند و ثمرات ارزشمندی رو به دنبال داشته باشیم. میخوام در خدمت جای اسکریون باشم، معاون محترم مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی، و توضیحات ایشون رو در ارتباط با این همایش بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مفتخرم که گزارش چنین جشن بزرگی رو به سمع و نظر مردم شریف ایران برسون. ما در شرایط این جشن برگزار میکنیم که سفره بزرگی به اندازه کشور ایران اسلامیمون، یعنی والی مهر، الان به ولایت و به تمام روستاهای ما سرایت کرده. نخبگانی ازشون قدردانی شد. در همین جمعی که حضور دارن عزیزانی داریم که شبکه هایی دارن با 15,000 یتیم زیر پوشش و تنوع فراوانی در خیر و احسان ایجاد شد. دیدید حوزه زکات بود، حوزه اشتغال بود، کارآفرینی و حوزه های متنوع دیگر. خیلی خوبه که یک گام رو من خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه ما در حال حاضر کمی بیش از 600,000 حامی در سطح کشور داریم. الان سرانه پرداخت به هر یتیم در سطح کشور به بیش از 250,000 تومان در ماه رسیده. یعنی خانواده که دوتا یتیم داره و سرپرستی نداره جز مادر، 250,000 تومان به هر یتیم دریافت میکنه. ما امیدواریم امسال این رو به 300,000 تومان برسونیم. همچنین سرانه محسنین ما 113,000 تومانه. یعنی هر نفر که بد سرپرست یا سرپرستی داره که نمیتونه خوب ازش حضانت بکنه، 113,000 تومان مردم شریف ما به ازای هر ماه به صورت ثابت بهش پرداخت میکنه. یه معدل من میدم، سال گذشته سال 97 در اوج فشار مردم شریف ما در عباد اقتصادی تحمل میکردن، فقط این قلم کوبه ایتان و محسنین از 700 میلیارد تومان بوده. عدد بزرگ و ثابت هم هست. یعنی شما میتونید روش حساب بکنید بیش از 700 میلیارد تومان. یعنی شما یه قراری رو ایجاد کردیم ملت شریف ایران که این قرار تداوم داره. از این مجموعه خانواده بزرگ خیرین که در سطح کشور هستن، تعدادی رو با تلاش با خواهش در این جمع به صورت نماد معرفی میکنیم که پیش خدا عزیز هستن، بندگان خدا هم ببیننشون و در ترویج و توصیه سفره کریم کمک بکنن. یه آمار اینجا ارائه میدم، این خیلی مهمه. ما 136,000 شغل رو امداد از شغلای پایدار ها، شغل پایدار به زعم ما، شغلی که حتما به سال سوم و پنجم میرسه، 130,000 از این مشاغل رو امداد شده. این در حالیه که وامی که به مددجویان ما داده شده یه وام محدوده، یعنی 15 تا 25 میلیون. و عجیبه، به بانک‌ها رجوع کنید ببینید که معوقات مددجویان ما زیر کمتر از 1%، از اینکه 140,000 شغل ایجاد شده. این شغل‌ها حرکت کردن، به خودکفایی ختم شدن ظرف 5 سال و معوقاتشون کمتر از 1%. این یک رکورد خاص در حوزه بانکداریه که نشون میده کرامت محرومین ما در چه سطحیه و در چه وجهی ما باعث اعتماد بکنیم بهشون. ما جشن رمضانمون در حوزه کارآفرین و اشتغال متمرکزه. شما مددجوهای فراوانی میبینید که محصولاتشون این دفعه عرضه شده. اونم که نزدیک بودن به تهران تعدادشون دعوت شده.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
با ما منتشر شوید.
به رنگ خدا درآیی،
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.